وارد میشه، هر جایی که حکایتی رو میاره سعی میکنه که اون روند و رویه اخلاقی رو مراعات کنه، سعی میکنه در لابلای اشعارش پند و نصیحت و موعظه رو داشته باشه. اصلا یک واعظ به تمام معناست، یک ناصح به تمام معناست، یک ناصح دینی و معنوی، یک کسی که هیچ تعلقی به این دنیا نداره، اصلا دلدادگی نداره نسبت به این دنیا، یک کسی که میاد زیباترین و جذابترین داستان عاشقانه مثل خسرو و شیرین رو یا شیرین و فرهاد رو یا لیلی و مجنون رو با این زیبایی بیان میکنه، شاید توقع و انتظار این باشه که خودش هم مثلا یک آدم عاشق پیشه ایست که اصلا در همین عشق زمینی غوطه ور است. اصلا اینطوری نیست و از حتی اون عشقا هم باز میخواد یک معانی بلندی رو دریافت بکنه، اصلا دنبال این معانی زمینیش نیست. یعنی شما تو همون حکایت لیلی و مجنون هم میبینید که وقتی که داره این ماجرا رو توضیح میده، تفسیر میکنه، این حکایت رو به این زیبایی بیان میکنه، چه لحظاتی، چه اوصافی از لیلی رو، از مجنون رو، چه چهره و سیمایی از این عاشق و معشوق رو وصف میکنه، وقتی داره این ظاهر آرایی ها رو بیان میکنه شاید توقع نداشته باشه که یک مرتبه بگه که عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق دور است، پیداست که عشق این دو خاکی سر بر نزند مگر به پاکی، از یک قدح نخورده بر دست این گشت خراب و اون دگر مست، یارب چو به احتراز و پاکی رفتند ز عالم این دو خاکی، آسایش و لطف یارشان کن، از رحمت خود نثارشان کن، ما هم نزیم جاودانی، نوبت چو به ما رسد تو دادی.
اما نظامی یکی از ویژگی‌های خاص خودش این استش که خیلی مناجات داره در بخش‌های مختلف منظومه‌هاش، از جمله در همین حتی لیلی و مجنون که شعر عاشقانه است اما از زبان مجنون مناجات‌های خیلی بلندی داره با خداوند، همچنان که در هفت پیکر خب این قضیه خیلی مشهود هست، این مناجات‌ها در واقع منظومه‌های دیگرش هم این مناجات‌ها خیلی به نظر بارز دیده میشه. اما سوال من از شما این هستش که این مناجات ها به نظر شما جنبه های اصلی داره در اشعار نظامی؟ یعنی خیلی در واقع تو چارچوب اصلی این منظومه ها قرار میگیره یا به نظر شما امری تبعی و فرعی هست، فقط برای توضیحاتی هستش، بیانات شخصی برخی از شخصیت های این منظومه بیان شده، یا اینکه فقط به عنوان در واقع یک گونه ای بیان درد دلهای شخصیت‌های اصلی در منظومه ها بیان شده؟ به نظرتون در چارچوب اصلی این منظومه ها میگنجه مناجات نامه ها یا اینکه در چارچوب فرعی قرار داره؟
دقیقاً همینطوره. ببینید اصلا نظامی عالی ترین مسائل مربوط به حوزه توحید رو بیان میکنه، اون ارادت و اظهار بندگی خودش رو به بارگاه ربوبی بیان میکنه بدون اینکه اصلا هیچ گونه نمود و نمایی داشته باشه از اینکه یک آدم عارفی حالا در یک کنج و گوشه نشسته و دست رو به سوی آسمان بلند کرده و اینگونه داره مناجات میکنه. اما شما ببینید این مناجات ها میگن مربوط به آدمی است که همین لیلی و مجنون رو میگه، خسرو و شیرین رو میگه، و این مناجات هم از این اصلا با همینو شروع میکنه و اصلا در اینا قوتوره، یعنی معلومه که اصلا مناجاتش یک مناجات دلیست، یه مناجات ظاهریست و یه بیان نکرد، نمیخواد فقط دیباچه کتابش رو به اینها بیارایه، او که نمیخواد امتیازی بگیره، از ته دل اون پیدا میشه. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بزاد، هستی تو صورت پیوند نی، تو به کس و کس به تو مانند نی، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمردست و نمیرد تویی، ما همه فانی و بقا بس تو راست، ملک تعالی و تقدس تو راست. ببینید چقدر صریح و شفاف و زیبا داره مناجات خودش رو اینگونه با درگاه الهی در میون میگذاره. ای به ازل بوده و نابود ما، وی به ابد زنده و فرسود ما، بر که پناهیم توی بی نظیر، در که گریزیم توی دستگیر، جز در تو قبله نخواهیم ساخت، گر ننوازی تو که خواهد نواخت. تا ما رو نوازش نکنی چه کسی میخواد ما رو نوازش کنه؟ اگه تو دست لطف و رحمتتو بر سر روی ما نکشی کی میخواد؟ از ما از کسی دیگه انتظار نداریم. در گذر از جرم که خواهنده ای، چاره ما کن که پناهنده ای، ای شرف نام نظامی به تو. اصلا من به واسطه ارتباط و تعلق و بندگیم به درگاه تو یک شرافت نام و نشانی پیدا کردم. ای شرف نام نظامی به تو، خواجگی اوست غلامی به تو، نزل تحیت به زبانش رسان، معرفت خیش به جانش رسان. خب همین نظامی که این گونه مناجات های توحیدی داره، این گونه اظهار ارادت و بندگی به بارگاه ربوبی داره، نه تنها در مناجات نامه خیش، نه تنها در آغاز ابیات و سخنان خیش، بلکه در جای جای بیان حکایت ها و قصه ها و مسائلی که مطرح می کند، باز این روح توحیدی رو در او به خوبی میتونیم پیدا بکنیم. و بعد از خداوند باز ارادت او رو نسبت به پیامبر، که حالا خب خوشبختانه و از روی خوششانسی و اقبال نیکویی سال گرامی داشته جاری ما هم با مبعث پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلوات الله علیه اینها مقارن شدن، و این رو هم باید به فال نیک گرفت که این مرد هم چقدر ارادت داره. شمسی نه مسند هفت اختران، ختم رسول خاتم پیغمبران، احمد مرسل که خرد خاک اوست، هر دو جهان بسته فتراک اوست، تازه ترین سنبل صحرای ناز، خاص ترین گوهر دریای راز. ای تن تو پاک تر از جان پاک، روح تو پرورده روحی فداک، عقل شده شیفته روی تو، سلسله شیفتگان موی تو، خاک تو از باد سلیمان به است، روزه چه گویم که ز رضوان به است، کعبه که سجاده تکبیر توست، تشنه جلاب تباشیر توست، تاج تو و تخت تو دارد جهان، تخت زمین آمد و تاج آسمان، سایه نداری تو که نور مهی، رو که تو خود سایه نور اللهی، چار علم رکن مسلمانیت، پنج دعا نوبت سلطانیت. اینا همه عرق و علاقه این مرد معنوی رو نسبت به پیامبر عظیم الشأن اسلام اینگونه بیان میکنه. ای دو جهان زیر زمین از چه ای، گنج نه ای خاک نشین از چه ای، عقل شفاجوی و طبیبش توی، ماه سفرساز و غریبش توی، خیز و شب منتظران روز کن، طبع نظامی طرب افروز کن، ای مدنی برقع و مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب، گرمهی از مهر تو موی بیار، ورگلی از باغ تو بوی بیار، ملک براری و جهان تازه کن، هر دو جهان را پر از آوازه کن، سکه تو زن تا عمرا کم زنند، سکه تو زن تا عمرا کم زنند، خطبه تو کن تا خطبا دم زنند، ما همه جسمی بیا جان تو باش، ما همه موریم سلیمان تو باش، مغز نظامی که خبرجوی توست، زنده دل از غالیه بوی توست، از نفسش بوی وفایی ببر، ملک فریدون به گدایی ببخش. خب اینها همه در توصیف پیامبر گرامی اسلام بیانگر و نشانگری است از ارادت و علاقه این شاعر گرانقدری که به درگاه الهی و به ارادت و پیروی از آیین محمدی این گونه التزام عملی و باطنی و قلبی داره. و عشق و علاقه به اونها میورزه. پس ما در هر کجای دیگه هم وقتی که میبینیم از سرودهای این مرد بزرگ از خدا نامی به میان میاد یا از پیامبر، نشون میده که این واقعا بنابر اعتقاد باطنی اون هست. پس نظامی یکی از معتقدترین شاعران در تاریخ ایران زمین هست که این اعتقاد خودش رو به صور مختلف هم در لابلای تمام اشعارش بیان کرده و سعی کرده یک نوع هدایتگری به چنین سمت و سوی روشنی رو داشته باشه.
جناب دکتر شالویی، برخی پژوهشگران اون میزانی از اشعار عاشقانه و تغزلی رو که در منظومه‌های مختلف نظامی گنجوی موج میزنه برآمده از زندگی خود نظامی دانستن، به خصوص عشق و علاقه‌ای که داشته نسبت به همسرش آفاق، و این قضیه رو خیلی ها در واقع جستجو کردن در احوال شاعر، اینکه این شاعر نمیتوانسته، یعنی نظامی بدون داشتن این نوع زندگی عاشقانه نمیتوانسته چون این اشعاری بسراید، چه در لیلی و مجنون، چه در خسرو و شیرین و برخی دیگر از داستانهایی که ذکر میکنه. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟ همچنین در رابطه با فرزندش محمد که بسیار مورد علاقه او هم بود، شاعر در برخی جاها خب اشاراتی داشته. دوست دارم به این قضیه هم اشاره بکنید، اینکه نظامی گنجوی پسرش محمد رو چگونه توصیف کرده در برخی از اشعارش.
نظامی 3 زن گرفته، هر 3 زنش هم در دوره حیات خودش از دنیا رفته. یکی از اون زنها آفاق بوده که خیلی عشق و علاقه بسیار به اون داشته و تنها فرزندش محمد هم محصول همین ازدواج مشترک با آفاق است و حتی دستمایه‌ای برای سروده‌های عاشقانه او ماجرای همون عشق خودش به آفاق هم میتونه باشه که در اون حکایت‌ها هست. ببینید، حکایت‌هایی مثل لیلی و مجنون تا پیش از نظامی هم به نحوی وجود داشتند، اما نظامی میاد این حکایت پراکنده رو که خیلی موجز و مختصر هم بوده، این رو اینقدر بهش برگ و نوا میده که با یه چنین حکایت مهم و بزرگی شما مواجه میشید که یک مرتبه میبینید که این لیلی و مجنون که تنها نزدیک فکر میکنم 4 بیشتر زمان نبرده برای نظامی، ببین حالا اینقدر قلمش با چنین عشق و علاقه میرفت که بیش از 4700 بیت رو فقط برای همین لیلی و مجنون سروده. و این یه دستمایی، باید یه عشق درونی هم خودش داشته باشه صرف نظر آنچه که شنیده و به گوشش رسیده و سعی کرده حالا بیشتر از همون منابع اصلی عربی هم برای این موضوع استفاده کنه، اما اومده بهش یک رنگ و جلای فارسی بخشیده و اصلا این لیلی و مجنون وقتی که میاد توی دنیای شعر و ادب فارسی اصلا متفاوت میشه با اون لیلی و مجنون، حتی جهتگیری‌هاش و حتی نوع عشق ورزیش، نتیجه گیریش، همه اینا با متفاوت این ساخت و پرداخته دیگه اون ذهن خلاق عاشقانه نظامی است. اما نکته‌ای که می‌خواستم اینجا مهم بود بگم، این خود این نظامی که این همه شعر سروده، اصلا شاعری رو به اوج خودش رسونده، اما بچه خودش محمد که خیلی مورد علاقش است، گفتیم تنها فرزندی که داره همین محمده که مسئول ازدواج است، او رو از سرودن شعر منع می‌کنه، میگه تو نمی‌خواد شاعر بشی و این رو نصیحتش می‌کنه به اینکه یا برو یه طبیب شو یا فقیه شو. این خیلی جالبه. ببینید، نظامی با یه چنین اقتدار شعری، با یک چنین ذوق وافری که بر هیچ کسی پوشیده نیست، اما به دنبال اینه که خود فرزندش این راه و این مسیر رو ادامه بده. و این خیلی جالبه تو نصیحتی که داره توجه بکنه. اتفاقا تو همین حکایت لیلی و مجنون همین رو میاره، میگه ای 14 قرة‌العین بالغ نظر علوم کونین، آن روز که 7 بودی چون گل به چمن حواله بودی، و اکنون که به 14 رسیدی چون سر برای سر کشیدی. خب 14 دیگه الان زمانی که خب میتونی تمیز بدی، من بهتر میتونم از اون دوره که 7 بودی با تو حرف بزنم. الان چی میخوای بگی؟ چقدر نصیحت های جالب پسرش داره. غافل منشیند، نه وقت بازی است، وقت هنر است و سرفرازی است، دانش طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز، نام و نسبت به خردسالی. مثلا این اسم فامیلی که برات میذارن، ارتباط انتسابی که بدن، مال دوره خردسالی بزرگ شدی، خودت باید صاحب اسم و رسم بشی. اسم و رسم دیگه مال خودت، دیگه پسری کی بوده، باباش کی بوده، این دیگه برای تو هیچ سود و فایده ای نداره. ناب و نسبت به خردسالی است، نسل از شجر بزرگ خالی است. جایی که بزرگ بایدت بود، فرزندی من نداردت سود. اگه تو خودت قبل بزرگ بشی، دیگه اصلا فرزندی من به درد نمیخوره. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش، با خلق خدا ادب نگهدار. چه نکته های پند آموزی از این حکیم اخلاقی، خطاب به فرزندش، اما به همه در حقیقت شنوندگان و خوانندگان و کسانی که اهل تحقیقن و همه مردم، فرق نمی کنه. این بهترین نکاتیست که داره میگه. این فرزند خصال خیشتن باش، با خلق خدا ادب نگهدار، دولت طلبی سبب نگهدار، با خلق خدا ادب نگهدار. اونجا که فسانه ای سگالی، از ترس خدا مباش خالی. این ترس خدا را بازه ای. وان شغل طلب زروی حالت، کس کرده نباشد از خجالت. این یه شغلی پیدا کن، یه شغلی داشته باش که اون چیزی که انجام میدی بعد موجب شرب سایید نشه. گر دل دهی ای پسر بدین پند، از پند پدر شوی برومند. گرچه سر سروریت بینم، واین سخنوری. باید بالاخره بچه منی، نژادت از من، ریشت از من، من میبینم که تو خیلی خوب میتونی حرف بزنی، تو اصلا میتونی شاعر خوب بشی. گرچه سر سروریت بینم، واین سخنوریت بینم. اینا رو داری، خوب میتونی سخنور خوب بشی، اما در شعر مپیچو در فن او، چون اکذبوست احسن او. چون بهترین شعر دروغ داری. حالا به یه اشاره داره که احسن و شعر اکذبو، میگه نمیخواد تو دنبال شعر و شاعری بری. زین فن مطلب بلند نامی، کان خط شده است بر نظام. این خیلی جالبه، شاید اصلا نکتهش در این باشه. میگه من شعر رو به اوج خودش، تو دیگه کجا میخوای بری؟ از این بالاتر که دیگه نمیتونی بری. پس نمیخواد، وقتی من تمامش کردم دیگه نمیخواد تو یه کار تکراری رو بخوای پی بگیری. زین فن مطلب بلند نامی، کان خط شده است بر نظامی. نظم ارچه به مرتبت بلند است، آن علم طلب که سودمند است. حتی ببین خود نظامی مثلا اعتقاد داره که نظم به مراتب بهتر از نثره، ولو اینکه نثر دارای همه ویژگی ها و امتیازات و خصوصیات سخنشناسانه رو هم داشته باشه، اما با این وجود نظم خب طبیعی است که نظم به خاطر اون آهنگی که درش نهفته است، این معانی رو چنان فربه و بالنده میکنه که بر دل و جان شنوندش میشینه. در جدول این خط قیاسی میکوش به خیشتن شناسی. این خیلی مهمه، این نصیحت اخلاقی است. میکوش به خیشتن شناسی. من عرف نفسه فقط عرف ربه، تشریح نخاد خود در آموز. چین معرفتی است خاطر افروز، تشریح نهاد خود در آموز. تو کی هستی؟ از کجا آمدم؟ ما آمدنم بهره چه بود؟ رحم الله امرأ من عرف نفسه. خدا رحمت کنید که ببرم کی ازم خودش. کین معرفتی است خاطر افروز، پیغمبر گفت علم علمان. این نکتش همینجاست، گفت یا برو فقیه شو، عالم شو، مدرس شو، یا طبیب، این دوتا. چون پیغمبر گفت، پیغمبر گفت علم علمان، علم الادیان و علم الابدان. در ناف دو علم بوی طیب است، وان هر دو فقیه یا طبیب است. می باش طبیب عیسوی هوش، اما نه طبیب آدمی کش. می باش فقیه، حالا میخوای چه فقیه باش؟ می باش فقیه طاعت اندوز، اما نه فقیه حیلت آموز. گر هر دو شوی بلند گرد. ای تو هم فقیه باشی هم طبیب باشی که دیگه کاملی دیگه، این دیگه بهترینه دیگه. گر هر دو شوی بلند گردی، پیش همه ارجمند گردی. صاحب طرفین عهد باشی، صاحب طرف دو مهد باشی. میکوش، این دیگه نصایح آخریش بسیار عالی است. میکوش به هر ورق که خوانی، کان دانش را تمام دانی. پالان گر پالانگری به قایت خط، بهتر ز کلاه دوزی بد. اگه پالونگری باشی با در نهایت خودش بهتر از کلاه دوز بد باشی. گفتن زمان از تو کار بستم، بیکار نمیتوان نشستن.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر محمود شالویی. جناب دکتر شالویی، شما به نکات متعددی اشاره کردید درباره زندگی، برخی از آثار و برخی از رویکردهای نظامی گنجوی، شاعر مهم قرن ششم هجری. خب من در اینجا میخوام در رابطه با رویکرد نظامی پیرامون سفر با شما پرسشی رو مطرح بکنم. ما در تاریخ ادبیات فارسیمون البته با برخی شاعران سر و کار داریم، برخی از شاعران معروفمون مثل حافظ که گویی هیچگاه از شیراز به جایی در واقع حتی مسافرت نکرد، وطن خودش رو بسیار دوست داشت. اون زمان خب به جایی که شاعر ساکن بود، یعنی جایی که افراد ساکن بودن، وطن میگفتن دیگه، حتی در داخل شهر. خب حافظ هیچگاه ظاهراً از شهر خودش شیراز خارج نشد و همواره خیلی در واقع با دلبستگی فراوان از شهر خودش یاد میکنه حافظ. خب در نقطه مقابلش در همین خطه شیراز با سعدی سر و کار داریم که بسیار سفر کرد، همچنان ناصر خسرو. خب اینها شاعران و نویسندگانی بودند که خیلی اهمیت میدادن به سیر آفاق علاوه بر سیر انفس. جایگاه نظامی در این میان چگونه است؟ نظامی هم به نظر میرسه چندان دلبسته سفر نبود، اما خب به گونه ای فکر میکنم با پیچیدگی بیشتری در این رابطه صحبت کرده. خب به خصوص اینکه اسکندر نامه رو هم نوشته و خب اسکندر یک فرد جهانگشا بوده، به نظر میرسه که شاید به خاطر دلبستگیش به اسکندر به سفر هم به گونه ای اهمیت میداده و حداقل دغدغش بوده. البته فکر میکنم نظامی هم خیلی از شهر خودش خارج نشد. اما دوست دارم به صورت دقیق تر شما بیان بفرمایید که رویکرد دقیق و جزئی نظامی نسبت به سفر و در واقع سیر آفاق چگونه است؟
حالا نظامی میبینید، خب اون زمان نظامی هم مرسوم و متداول بوده، شهرهای مختلف رو گشتند، کشورهای دیگر رو سرکشی کردن، از این ور به اون طرف رفتن. اما خیلی جالبه این در این حال که این رفت و شدها، این جهانگردی ها، این مسافرت ها رو تحسین میکنه، میگه کار خوبی هم هست. ولی البته خودش هم خیلی اهل سفر نبوده، ولی جالب اینجاست که میگه این رو تحسین میکنه، اما میگه بالاخره باید برگردی سر جای خودت. حتی درباره اسکندر هم همینو داره، میگه اسکندر وقتی همه جا رو گشت بالاخره گفت برگردم برم به شهر و دیار و سرزمین خودم. این خیلی جالبه، یعنی حالا میخواد اون خلق و خو و علاقه ای که به موطن خود، به سرزمین خود، به وطن خود باید آدم داشته باشه رو میاره. میگه جهانگرد را در جهان تاختن خوش آید، سفر در سفر ساختن. این نظام گنجه اینه تو همین شرفنامه میگه، ضمن اینکه بیان اندرز زیبایی داره با تحسین جهانگردی و خوشخوندن سفر و دیدن کشورها و آسودن در منازل مختلف و به دست آوردن اخبار و اطلاعات از رویدادها و تماشای نادیده ها. اما این تأکیدش راجع به این وطن رو که میگه خیلی جالبه، جهانگرد را در جهان تاختن خوش آید، سفر در سفر ساختن. به هر کشوری دیدن آرایشی، به هر منزلی کردن آسایشی، ز پوشیدگی ها خبر داشتن، ز نادیده ها بهره برداشتن. خیلی خوبه اینا رو ببینید. ولی کن چو بینی سرانجام کار، به شهر خود است آدمی شهریار. اما تای کاری که نگاه بکنی آدم تو شهر خود شهریار. فرو ماندن شهر خود با خسان، اینکه آدم بمونه تو شهر خودش ولو اینکه با آدمای خسان هم باشه، فرو ماندن شهر خود با خسان به از شهریاری به شهر کسان، به از شهریاری به شهر کسان، تو شهر غریبا. او سپس درباره اسکندر هم میگه که به رغم فتوحات بسیارش، اما دلش و میلش به سمت و سوی شهر خودش بود. سکندر بدان کامکاری که بود، همه میل به شهر خود مینمود. اگرچه ولایت زهد بیش داشت، هم اندیشه خانه خیش داشت.
امیدوارم که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. جناب دکتر محمود شالویی، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. امیدوار هم روزهای خوبی داشته باشید.
آیین پیامبر گرامی اسلام که این ایام متعلق به بعثت و این تقارن میمون و مبارک رو هم باید به فال نیک بگیریم که گرامی داشته، امسال با روز بعثت پیامبر صلوات الله علی با یکدیگر مقارن شده اند و بسیار نیکوست. از همه شنوندگانی که به صحبت‌های ما گوش فرا دادند هم صمیمانه سپاسگزارم. از تهیه کنندگان، برنامه ریزان و دست‌اندرکاران این برنامه رادیویی هم کمال تشکر و قدردانی رو دارم. خداوندا در توفیق بکشای، نظامی را ره تحقیق بنمای، دلیده کو یقینت را بشاید، زبانی کافرینت را سراید.
شنوندگان گرامی، گفتگوی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر محمود شالویی. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
دوستان، با توجه به هشدارها و تذکرهای جدی در این روزها که درگیر هستیم با ویروس کرونا، حتما فاصله های اجتماعی را رعایت کنیم و ویروس کرونا را جدی بگیریم اگر خودمون و عزیزانمون رو دوست داریم. من فکر میکنم که چند ماه دوری از همدیگه خیلی بهتر از اینه که هیچ وقت همدیگر رو نبینیم.
این پرونده باز است.
وحشتناکه آجی، تنگی نفس وحشتناک داره. اصلا نمیشه، تا درگیر نشین نمیتونیم متوجه بشیم چجوری.
رفتم داخل نونوایی، میبینم جمعیت بسیار زیادی داخل نونوایی سنگکی. بعد به این بنده خدا گفتم که بابا اصلا من کرونا دارم، یه ذره فاصله رو رعایت کنیم، بیرون وایسین، حداقل یه ذره هوای تازه بیاد تو، مریض نشی. بابا قرآن دیگه، من نمیدونم چی بگم.
ازتون عاجزانه خواهش میکنیم فاصله گذاری فیزیکی رو حفظ کنید، مرتب دستاتون رو با آب و صابون بشویید، به خصوص حتما تأکید میکنیم در محیط های جمعی و سرپوشیده از ماسک استفاده کنید.
موج سوم از همیشه به ما نزدیک تر است.
سلامتی و شادابی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست. با افتخار میزبان شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ دوستان. در ادامه برنامه ها در بخش دوم، در این فرصت نوبت میرسه به برنامه هوای تازه، کاری از گروه جامعه، که این برنامه رو به مدت 14 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
هوای تازه.